بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اجتماع امر و نهی، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در جمع ما بین حکم واقعی و حکم ظاهری دو نکته‌ای هست که او را اون کسی که جمع می کند بین حکم واقعی و حکم ظاهری اون نکته را باید تحفظ کند. نکته اولا این است که باید جمع طوری بوده باشد که در مورد ثبوت حکم ظاهری حکم واقعی هم ثابت بوده باشد. اگر فرض کنید شیئی که چاره او را حرام کرده است اماره یا اصلی حلیت او را گفت، باید ملتزم بشود که اون حرمت در واقع حتی در صورتی که ما شک در او داریم اگر در واقع ثابت هست هست، حتی در این ظرف. معذالک با ثبوت اون حکم واقعی، این حکم ظاهری هم مادام الجهل و مادامت الاماره، این حکم ظاهری هم ثابت است. باید این را ملتزم بشود که از این معنا تعبیر می شود به بطلان تصویب، کسی جمع کند ما بین اون حکمی که یسمى بالحکم الواقعی و اونی که یسمى بالحکم ظاهری، جمع کند به نحوی که در تخصیص در حکم واقعی بدهد و تقیید در حکم واقعی را ملتزم بشود، چه بگوید در ظرف جهل و در ظرف اماره برخلاف حکم واقعی ثبوتی ندارد، این معناش تصویب است. این را نمیتوانید ما ملتزم بشوید. فرقی نمی کند این نکته بطلان تصویب درست توجه کنید. ما بین احکام واقعیهی که اون احکام واقعیه تکلیفی هستند و ما بین احکام واقعیه که اون احکام واقعیه وضعی هستند، در موارد ثبوت احکام واقعیه اهم از این که تکلیفی بشوند یا وضعی بشوند، اون احکام در موارد احکام ظاهریه اون احکام واقعیه ثبوت دارند. اما دلیل بر ثبوت آنها که رفع یا فرض کنید حکم ظاهری آخر تصرفی در اون دخلی و قیدی و تخصیصی در حکم واقعی نمی آورد، دلیل یعنی عمده دلیل برای این معنا یکی عوامل الاحتیاط است در شبهات، که شاره عمل کرده است به احتیاط، منتها احتیاط ولو احتیاط استحبابی است در موارد شبهات. پس معلوم می شود در مشتبهات حکم واقعی محفوظ است، تکلیف واقعی محفوظ است، که شاره عمل کرده است به احتیاط در اونها. امر شارع هم در مواردی که احکام ظاهریه هست امرش امر استحبابی یا ارشادی است، یا هم امر ارشادی دارد هم امر استحبابی دارد، کما هو صحیح که در موارد مشتبهات هم احتیاط امر ارشادی دارد تحفظا للاحکام الواقعیه، همم خود احتیاط به ما و احتیاطون اگر مصادف با واقع هم نشود، یعنی منزل به تحفظ به واقع نشود، چون که در واقع هم تکلیف نبود، خود این احتیاط حسن است. من ترک مشتبه له من الاسم ولی مستبان له اترک، چون که یه تعودی می آورد این احتیاط، یه نحوی از تعود می آورد که انسان عادت می کند وقتی که مشتبهات را ترک شد، اونجاهایی که دیگر معلوم بشود تکلیف واقعی و حرمت واقعی معلوم و محرز بشود، به طریق اولا او را ترک می کند و موافقت می کند. این تعود نفس در این که بلی انسان نفسش را طوری عادت بدهد که تکالیف منجزه آنها سهل بوده باشد دیگر امتصالش و موافقتش، این معنا خودش محبوب اشاره است. و کیف ما کان فی ادلت الاحتیاط که امر ارشادی است در اکثر روایات، من ترک الشبهات نزامن المحرمات، بله من ارتکب الشبهات بله فقط وقع فی المحرمات و امثال ذلک، اینها دلیل هستند که احکام واقعیه این در شک در آنها محفوظ هستند. و اما در احکام وضعیه مضافن بر آن ادله احتیاط، کسی در آنها مناقشه بکند چرها موارد امر تکلیفی است، موارد وضع را نمیگیرد، احکام وضعیه را نمیگیرد، میگیرد ها، چون که امر وضعی رو به ما مستلزم حکم تکلیفی میشود، مثل نجاست الماء که مستلزم حرمت شرب است. کسی که ما مشتبه را از او احتیاط بکند، احتیاط کرده است، همون نظامن المحرمات است، واقع را ملاحظه کرده است. لو فرز اگر کسی این شبه را هم بکند، خود اون ادله حکم ظاهری چه کل شیء لک حلال یا الما کله طاهر حتی تعلم انه کذور، این خودش دلیل بر این است چون اگر شیء در او و قضارت واقعیه هست جعل شده، این در شکمون قضارت واقعیه هست، چون که علمش متعلق می شود، علم به اون قضارت واقعیه متعلق می شود. پس معلوم می شود چون فرض کرده بوده قضارت را تا مادامی که او منکشف نشده است، حکم به طهارت یا به حلیت شده است. پس نکته اولا اون کسی که باید ملتزم بشود به او در زم ما بین حکم واقعی و ظاهری، بلا فرق بین تکلیفیات و الوضعیات، باید ملتزم اشتاری بوده باشد که مستلزم تصویب نبوده باشد. این یه نکته. نکته ثانیه، اون کسی که جمع می کند ما بین حکم واقعی و ظاهری، باید جمع طوری بوده باشد که این دوتا حکم با هم تنافی نداشته باشند، با هم دیگر تناسیم که جمع بین المتنافی این ممکن نیست. هر جمعی که لازمش جمع بین المتنافی این شد، پس معلوم می شود اون جمع باطل است، چون که جمع بین المتنافیه نمی شود. پس علی هذا ما جمعی کردیم در اون احکام تکلیفیه و در موارد احکام تکلیفیه و عرض کردیم که نه تنافی موجود می شود نه تصویب موجود می شود، جمع ما مبتنی بر این بود که در موارد احکام تکلیفیه، احکام تکلیفیه واقعیه ناشی هستند از ام مصالح و مفاسدی که در خود ام متعلقات در خود متعلقات آنهاست، چه فعلی که در او مفسده هست شارع او را حرام کرده است، یا مفسده غیر ملزم است مکروه کرده است، مصلحت ملزم است واجب کرده است، نیست مستحب بکرده است، مصلحت و مفسده ملزمه نداشته باشد، غیر ملزمه هم نداشته باشد، یا داشته باشد ولیکن تزاحم در ملاک بشود، چه شارع لا محاله واحد زعل می کند. پس احکام واقعیه مبدعشون ملاکات در اون متعلقات است، بخلاف احکام ظاهریه. احکام ظاهریه اگر فرض کردید شارع اباحه را جعل می کند برای فعلی که حرمتش را احتمال می دهیم، یا اماره، حتی در مورد اماره هم گفتیم که قائم به علیت است و فعل در واقع حرام است، معنای اعتبار اماره جعل علیت و اون فعل است. اینجور عرض کردیم این حلیتی که جعل شده است به مقتضای دلیل اعتبار الاماره اول است، با اون حرمت واقعیه با هم تنافی ندارد، چون که حرمت و حلیت اینها امر اعتباری هستند، حلیت اباحه انشائی است و اون حرمت امر اعتباری است، امر اعتباری در او تنافی و تضاد نمی شود، بذاتا تضاد و تنافی یا ناشی از مبدع می شود که ما بین تکلیف واقعی و این حکم ظاهری تضاد در منشأ و تنافی نیست، چون که حکم واقعی ناشی است از ملاکی که در متعلق است، ولیکن در حکم ظاهری متعلق ملاک ندارد. اگر حکم ظاهری مصادف با واقع شد همون ملاک واقع است، اگر نشد این حکم ظاهری در خودش، در نفس حکم ظاهری در خودش ملاک است که تسهیل امر لا مکلفین می شود و تسهیل الامر می شود. پس در یه جا ملاک در متعلق است و یه جا ملاک در خود حکم است و در منتها هم اینها با هم تنافی ندارند، چون که حکم واقعی اون وقتی تکلیف واقعی با اصیت و ذاتیت پیدا می کند که به مکلف برسد، و الا اگر به مکلف نرسد مکلف معذور است. پس علا حاضر اساس شاره هم حکم ظاهری را در ظرف عدم وصول جعل می کند، در ظرف عدم وصول حکم واقعی حکم ظاهری جعل می کند، پس با هم دیگر تنافی ندارند. اگر حکم واقعی وصول پیدا کرد، همین حکم واقعی کلان هم در واقع هستند، اگر وصول پیدا کرد عمد حکم ظاهری تمام می شود، مادامی که وصول پیدا نکرده حکم ظاهری ظرفش موجود است و ثابت می شود و هیچ هم تنافی با حکم واقعی در مقتضا ندارد، چون که در زمینه عدم وصول غرض شاره که هست اون غرض ملزم عرض شدم، اون باعثیت در صورت عدم وصول نیست. این مصلحت در متعلق است، مفسده در متعلق هست، مصلحت تکوینی شاید بشود، هیچ معلق هم نشود. فرض بفرمایید باعثیت حرمت و باعثیت وجوب این دل وجوب، ویلا فعل واجب است من نمیدانم، و به عقل میگوید قابل بلا بیان قوی هست دیگه، اون باعثیتی ندارد، چون که عقل میگه قابل بلا بیان قوی هست. این که شعار باعثیت ندارد، عقل میگوید به توی قاب نمی کند اگر باشدم، چون که بیانش به تو نرسیده است، در این زمینه شارع حکم ظاهری جعل می کند، تنافی با آن حکم واقعی ثبوتن ندارد، نه در مبدا و نه در مقتضا. این در احکام تکلیفیه پروازه است. این نمل اشکال در احکام وضعیه بود. اگر شارع برای شیء نزاستی جعل کرده است، شیء نزاستی جعل کرده است، فرض بفرمایید یک مایه است، شبهه موضوعی مثال بزنید، شبهه حکمیه معلوم بشود. فرض بفرمایید مایه هست، نمیدانیم خمر است یا خل است، در ما نهنفی فرض کنید ما استصحاب خلیت کردیم و گفتیم معنای استصحاب خلیت بنابر مسلک صاحب کفایت جعل حلیت است، جعل طهارت است، چون که خل طاهر می شود، و جعل حلیت است. در این شی شاره طهارت جعل کرد بر این مایه و حلیت جعل کرد. حلیت را بذارید کنار، حکم تشریفی کاری نداریم. این حرمت، این طهارت را جعل کرد چون خل طاهر است و در واقع هم که خمر است و نجاست دارد. اون نجاست واقعی با این طهارت ظاهریه چه زور می شود؟ یه مایه هم نجس بوده باشد هم طاهر بوده باشد، نجس بوده باشد واقعا و طاهر بوده باشد، توجه کردید؟ ظاهرا خب حالت سابقش خلیت بود، ولیکن در واقع منقلب به خمر شده است، در واقع نجس است و حرام است، ولیکن چون که ما نمیدانیم استصحاب خلیت کردیم. این شبهه موضوعی شبهه حکمیش هم که پروازه است. مثلا شارع فرض کنید اسیر نبی، فرض کنید اسیر نبی به واسطه غلیان ولی حرام می شود شربش، در نجاستش اختلاف است، در واقع افرز شاره نجاستم جعل کرده بود با حرمت، ولیکن ما به مقتضای اصالت داره گفتیم نه پاک است، چون که دلیل بر نجاستش نداریم، به اصالت داره گفتیم پاک است. کلام این است که سابقا گفتیم که در احکام وضعیه با احکام تکلیفیه اختلاف دارند. در احکام وضعیه خود جعل حکم وضعی در او صلاح است و مصلحت است، حکم وضعی واقعی ها نه ظاهری. گفتیم چه جوری که جعل سلطنت، توجه کردید، جعل زعامت بر این شخص صلاح است، خود این امر وضعی که جعل ولایت از مردم جعل می کنند، او را انتخاب می کنند، جعل خود و اعتبار خود این ولایت بر این شخص در او صلاح است. در احکام وضعیه هم همین زور است، در خود این امور وضعیه اشاره ملکیت را اعتبار می کند بر بعض الاشیاء، مالیت را اعتبار می کند، طهارت را اعتبار می کند، نجاست را اعتبار می کند و هاکذا و هاکذا الا ما شاء الله. خود این اعتبارات در آنها ملاک است. وقتی که احکام وضعیه این زور شدن، خب نجاست واقعی که نصیر نبی بعد الغلیان فی علم الله دارد، در اون نجاست در اعتبارش صلاح بود شاره اعتبار کرده. خب ما که نمیدانیم اون نجاست را شاره طهارت اعتبار کرده است، این زوره یا نه؟ خب در این طهارت هم که حکم ظاهریست، در خود طهارت صلاح است. بدون جهت اینها باید متزاحمین در جعل بشوند. اگر اعتبار نجاست مصلحت او کمتر است در زمان شک از مصلحت طهارتی که است، از مصلحت طهارتی که اعتبار می کند، باید فقط طهارت را جعل کند که تخصیص در حکم واقعی می شود. نه اگر فرض بفرمایید مصلحت فرض بفرمایید مصلحت نجاست با مصلحت طهارت یکی هستند، اون وقت نجاست را نباید زعل کند دیگر. در واقع با این زعل طهارت که فعلا جعل کرده است باید نجاست واقعی هم محفوظ نبوده باشه. اگر اون نجاست مصلحت دارد، این طهارت هیچ مصلحت ندارد، باید حکم ظاهری را زعل نکنند. اینی که در احکام واقعی در تکالیفش گفتیم تنافی نیست، چون که ملاک در یکی در مبدع در فعل است و در یکی در زعل خود حکم ظاهری است، او در احکام وضعیه جاری نمی شود. بدون جهت در احکام وضعیه اگر این شبه را کسی کرد و به گوش شما هم شنید، جوابش پر واضح است. اون نجاستی که شارع جعل می کند نجاست واقعیه یا طهارت واقعیه، او لخصوصیتی که فی موضوعشه، چون که کلبی خصوصیتی دارد روی این اساس بر او نجاست را جعل می کند. مشرکی خصوصیتی دارد، بول یا اون یکی از خصوصیتی دارد، او موجب می شود که نجاست را جعل می کند. طهارت و نجاست واقعیه تابع خصوصیتی است که در موضوعشه، بخلاف طهارت و نجاست ظاهریه. در طهارت و نجاست ظاهریه خصوصیت در موضوع نیست، بیماه و مشکوک است. فرقی نمی کند مشکوک هرچه بوده باشد. این حکمی که هست ولو در زعل خود طهارت مصلحت است، ولیکن این مصلحت ناشی از خصوصیت متعلق موضوع نیست، بدون جهت منافات ندارد. یه خصوصیتی در خود موضوع باشد که باعث بشود که نجاست را اعتبار کردن در او مصلحت باشد، و از اون طرف هم طهارت که یه حکم وضعی دیگریست، ما دام الجهل به واقع در خودش قطع نظر از خصوصیت موضوع در خود اعتبارش یه مصلحتی بوده باشد، چون هم تسهیل الامر است. بدون جهت احکام ظاهریه همه ایشان طریقی هستند، بلا فرق ما بین الوضعیات و تکلیفیات. اگر حکم وضعی حکم وضعی ظاهری بشود باز طریقی است. یعنی شارع این را جعل کرده است که اگر موصلی در واقع بشود کمان واقع است، نباشد تسهیل است، که باز مصلحت تسهیلی است که هر مایی دیدش آمد من نمیخورم احتمال نجاست است، یا هر شیئی را که دیدش آمد مرتکب نشود نخورد که احتمال نجاست این است. این یا ترشح شد به لباسش ای نمیشه دیگر در این نماز خواند، این شاید نجس است. چاره تسهیلا للامر بلا فرق بین تکلیفیات و الوضعیات جعل حکم ظاهری کرده است. پس حکم وضعی واقعی تابع خصوصیت در موضوع است و رو این لحاظ مصلحت در جعل پیدا می کند، و ممکن است اون نجاست اینجور بشود، و کمانچه در اسیر نبی بعد از غلیان اینجور مصلحتی بوده باشد و خصوصیتی در اسیر باشد، مثل مثلا این دشاره مثل اون کلب است نجاست اعتبار بکند مادامی که ذهاب سلسل نشده است، ولیکن در زمینه ای که او مجهول است اون امر مزعی مجهول است، طهارت اعتبار کند. نه اینکه این موضوعش خصوصیتی دارد، نه، بما هو مشکوکون، بما اینکه نجاست واقعی معلوم نیست اعتبار بکند طهارت را، با هم هیچ تنافی ندارند، تنافی در منتها ندارند، در مبدع ندارند، در منتها همچی ندارند، چون خودشون که منتهاشون حکم عمل نیست، منتهاشون بله اون ترتیب آثار است که ترتیب آثار چون که در واقع مسئول است و طهارت جعل شده است گهرن اون بله حرمت شد و نمیدانم و امثال ذالک که حرمت تکلیفی است اونها مترتب نمی شوند، یعنی وصول چون که پیدا نکرده است. موضوعشون موضوع وقتی که وصول پیدا نکرد نجاست گهرن حرمت شد بش هم وصول پیدا نکرده است، بدون جهت طهارت جعل می کند در مقتضا هم با هم دیگر تنافی ندارند. پس فل متحصل اما ذکرنا در این احکام وضعیه و در این احکام تکلیفی کما ذکرنا منافاتی ما بین حکم واقعی و حکم ظاهری ندارد. پس علی حاضر اساس در موارد جهل رفع در حدیث رفع رفع چیز است، رفع ظاهری می شود چون که حکم واقعی سر ازاش موجود است، به خلاف فقرات دیگر که رفعن امت مستر رو علی و مستکر رو علی، این عناوین عنافین رافعه واقعیه هستند، یعنی حرمت واقعیه را رفع می کنند. چرا حرمت واقعیه را رفع می کنند؟ به جهت این که بله در موارد استرار اون حرمتی که شاره به این اکلیل می تزل کرده است او محرز است، منجز است. اضطرار که تیران می کند و می گوید رفعن امت مستر رو علیک، یعنی اون حکمی که قبل ترول اضطرار بود به ترول اضطرار او برداشته می شود. فرض جهل نشده است که مرتبه حکم ظاهری محفوظ بشود، بدون جهت رفع رفع واقعیست. کلام این بود در عمده حرکت خروجی یا در دار غصبی که حرکت خروجی است عرض کردیم رفع نمت مزد رولی این حرکت خروجی یا نمی گیرد در زایی که دخول به تعمد شده است در دار غصبی، محل التفات بر این که دار غصبیست به سهول اختیار وقتی که وارد شد این حرکت خروجیهی که هست حرکت خروجیه به سهول اختیار است و حدیث رفع حرمت این برداشته نمی شود، بلکه اگر طوری شد که این حرکت خروجیه مقدمه واجب آخر شد که واجب آخر فعلی است توجه کردید، اون وقت بلی این حرمت ندارد چون که تکلیف به اون واجب آخر با این حرکت خروجی از قبیل طلب ضدین است، با هم دیگر جمع نمی شود. بدون جهت طلب ضدین هم که ممکن است حرمت بله فرض بفرمایید می افتد. یا اونجایی که انسان به سور اختیار اضطرار پیدا کرد به محرم، ولیکن اضطرار طوریست که فعل از اختیارش خارج می شود، مثل این که می داند اگر به فلان جا برود توجه به دار غصبی نمی زارند دیگر بیرون بیاد، اونجا وقتی که رفت دیگر تشریف ساقط می شود حرمت الغصب. چرا؟ چون که تشریف به مالایتاق است، یعنی تشریف بالممتنع است، از عاقل صادر نمی شود این زور تشریفی، ولیکن با وجود این که این تشریف ممتنع است و از عاقل صادر نمی شود ایقاب استحقاق عقوبت سر جاش هست و مستحق عقوبت بر این ارتکاب است. علی حاضر اساس این مشی ما بود در مقابل این حرف، حرف مرحوم ناینی است که در مقام یک کلامی دارد، نتیجه کلام مرحوم ناینی نتیجه مطلب شیخ است. شیخ انصاری ملتزم شده بود که حرکت خروجی اصلا حرمتی ندارد، مکلف استحقاق قوت بر او هم ندارد، ولو دخول در دار غصبی به تعمد بوده باشد، این دخول در دار غصبی ولو اشیانم بشود اسم قوت داشته باشد، ولیکن حرکت خروجی حرمتی ندارد و مکلف هم بو استحقاق و عقوبت پیدا نمی کند. چرا؟ بران که اویشا می فرمود بر اینکه این حرکت خروسیدهی که هست، حرکت خروسیده متعلق نهی نبود سابقا، چون قبل دخول غیر مقدور بود، تکلیف نداشت، و بعد دخول هم مستدر به اون حرکت خروسیده است. پس فعل فعل استراری است، تکلیفی ندارد، نه قبل دخول نه بعد دخول. چی مرحوم آخوندم جواب فرمود چی قبل دخول تکلیف داشت، من تا اون تکلیف را به سهول اختیار طوری کرده است که استراری کرده است و به استرار ساقط شده است. مرحوم ناینی در تأیید مسلک مرحوم شیخ کلامی دارد، داره به سهول اختیار دارد که استحقاق قوبت را ساقط نمی کند. این مانهنوی از مصادی کن کبرانی است. بوده است ظاهری عبارتش این است که این حرکت خروجیه وجوب نفسی دارد. این حرکت خروجیه متعلق وجوب است. ظاهری کلامش هم این است که متعلق وجوب نفسی است. چرا؟ ایشان می فرماید این حرکت خروجیه معنون به عنوان غصب نیست. چرا معنون به عنوان غصب نیست؟ از خارج یه مقدمه بگویم تا معلوم بشود که ایشان چی می‌فرمایند. شما اگر یادتون بوده باشد در بحث فکر در مکاسب اینجور گفتیم که قبض المال لمالکه، انسان مالی را که قبض کرده است به مالکش رد کند، این رد در اموال منقوله به این می شود که فرض بفرمایید چیزی را از کسی امانت گرفته بود، قبض کرده بود، می خواد این امانت را که ولی ان الله یعمر ان یرد الامانات الی اهلها، می خواد امانت را رد بکنه. کسی گفته بود که ولی این فرش را تا سه روز من به تو دادم، مباه کردم، برو بنشین، بینداز، مجلس ختم داری، تعزیه داری، بینداز، اما بعد از سه روز بله من راضی نیستم باشه، بله در این فرش من تصرف کنی، باید برگردانی. خب اینم سه روز آمد این فرش را انداخت و کارش تمام شد، بعد از روز سومی برداشت بس. خب بلا اشکال واسب نفسی. چرا؟ چونکه رد المال علی المالک است. خداوندم امر کرده است که ان الله یعمر ان یرد الامانات الی اهلها، و باید به اهلش برگردانیم دیگر. اما اگر چیزهایی بوده باشد که اون چیزها قابل نقل نیست که اونها را ببرد پس بدهد، کسی جا نداشت، فرض بفرمایید مهمان آمده بود، سه روز مهمان آمده، همسایش گفت که یه آشنایی داشت، گفت این خونه ما خالی است، بیا این کلیدش برو مهمانات را ببر تا سه روز اونجا، بله هرچی میخوایی تصرف بکن، اما تا سه روز ها توجه کردید، بعد بهانه و اینها در نیاری. خب خونه را امانت داد دیگه، نفروخ به این نیجاره که نداد، خونه را امانت داد، گفت بله در یه دست باشد تصرفم بکن. خب این را ان الله یعمر ان یرد الامانات الی اهلها، این رد این امانت به اهلش چی می شود؟ ردش به این است که تخلیه کند دیگر. رد این غیر منقول تخلیه است. تخلیه معناش چیه؟ تخلیه معناش این است که ما بین مالک و ما بین مال حایل نشود. خب برد بیرون دیگر، بعد از سه روز برد بیرون، چی بگوید این هم کلید تا دیگر، اون تو اون خونت، توجه کردی؟ پس تخلیه افراغ و افراغ این شاغدار است، افراغ این ملک است، از شاغل از وجودش این افراغ کند، خالی کند، به نحوی که حایلی ما بین مال کلمان و ملک نداشته باشد. خب انسان فرض بفرمایید یه گناهی کرده بود، یه خونه را غصب کرده بود، توجه کردی؟ الان غصب کرده بود، الان دیگه پشیمان شد، شفیش کردید که بابا مردنی هست، حساب قبر و از کتابی است، پشیمان شد، گفت من توبه کردم، بله تخلیه می کنم و صاحبش رد می کنم، نسبت به سابقم میرم حلیت یا اجرت المسما میدم و حلیت میطلبم. خب این صبح که با میشد اساسش را زم کند، خودش هم بره بیرون، این تخلیه است یا نه، این چه زود است، این حرام است، این حرام است یا واجب، این تخلیه است، این رد المال الی مالکی است، این واجب است، این دیگه حرمت نداره. این که زم میکند اساسش را و میخواد برد بیرون که تخلیه کند، افراغ کند دار را از وجودش، این رد المال علی مالکی است. چون که رد المال علی مالکی است، بدون زدین واجب است ان الله ان یرد الامانات، اونجایی که امانت هم نبوده باشد به طریق اولا باید رد کند. دیگر توجه کردید، عدوانا گرفته باشد مال مردم را، اونجا به طریق اولا باید رد کند. اینجا هم همین جور است. ایشان می فرماید این حرکت خروجی که می کند در این دار قصبی، این استرار به سول اختیار نیست. چرا؟ برای اینکه در ما نحنفی استرار به سول اختیار جایی می شود که انسان وقتی که بله مضطر شد، دیگر باید اون فعل را، بله توجه کردید، یعنی اون فعل از تحت اختیارش خارج می شود. اضطرار به سول اختیار معناش عبارت از این است که انسان دیگر اون فعل از اختیار و تمکنش خارج بشود. مثل چه چیز؟ درست توجه کنید، یه مطالبی می گویم که خیلی مفید است در ضمن کلمات ایشان. درست دقت بفرمایید، کسی براش واجب است حج کند، دیگر حجم به این می شود که باید خارج بشود، دیگر بله توجه شدید مسیر را برود. قبل از اینکه موسم حج برسد، باید اون زمانی که اگر در اون زمان نرد دیگر نمی تواند وقوفه این را درک کند، حج را درک کند، باید قبل از اینکه اون زمان منقضی بشه باید خارج بشود دیگر. خب اگر کسی بله متوکل هم بود به خروج ها، معذالش خارج نشد، بابا ول کن، بله این مسیر را در اون زمان ترک کرد. ایشان میگد این معنای اضطرار به سو اختیار است، چون که بعد از اینکه این اختیار را کرد، یعنی مسیر را ترک کرد، سو اختیار موجود شد، دیگر اون فعل خروج از قدرت دارد، حج دیگر از قدرتش خارج می شود، این ممتنع می شود. چون که سوء اختیار وقتی که موجود شد، معنای اضطرار به سوء اختیار این است، وقتی که این سوء اختیار موجود شد، دیگر اون فعل از قدرتش خارج می شود. توجه کردید، این معنای اضطرار به سوء اختیار است. ایشان می فرماید اینجا وقتی که این داخل شد به دار قصبی، این حرکت خروجیه خارج از اختیار خودش نمی شود، منجون از بنشیند همونجا، خودش به اختیار توجه کردید حرکت خروجیه را اتیام می کند. بله به یه چیزی اضطرار دارد، اون یه چیز احد الامرین است، یا مسترد از این حرکت خروجیه را اتیام کند، یا بنشیند اونجا، یا غیر این حرکت خروجیه را اتیام بکند. اینجور دیگر مستر یکی این است، ولیکن در بعض زمان ها این حرکت خروجیه چقدر طول می کشد من حیز زمان، مثلا 5 دقیقه، در این 5 دقیقه مستر است بر این که توجه کردید یا این حرکت خروجیه را اتیام بکند یا غیر این حرکت خروجیه را، چون که بعد از 5 دقیقه که هست اگر برود دیگر در خارج از دار می شود، اونجا دیگر به بقای در دار توجه کردید به مکسیف دار دیگر ولی استراری ندارد. و اما در اون 5 دقیقه ولی این شخص استرار دارد به احد الامره، یا حرکت خروجیه یا فرض بفرمایید همین زور بنشیند حرکت غیر خروجیه را اتیام کند. بس حرکت خروجیه خودش مستر نیلیها نیست، وقتی که مسترن الیها نشد به او عنوان رد دل مالی لا مال چه منطبق است؟ هی که قدم بر می دارد وزودش را خالی می کند از اون مکانها، اینها تخلیه بینه و بین مالکی و بین المال و بین مالکی است. این تخلیه است، تخلیه شد رد المال علی مالکه می شود و این خودش یه وجوب نفسی دارد. ان الله یامر ان یرد الامانات الی اهلها، ایشان اینجور می فرماید. اضطرار به سوء الاختیار توجه کردید، معناش این است که فعلی را اختیار بکنند که بعد از اختیار اون فعل دیگر اون محرمی که هست یا واجبی که هست از قدرتش خارج می شود. این حاصل هر فرمایشی ایشان است. خب این را شما می دانید که فرمایشی ایشان دو تکه را شامل بود. یکی این که اضطرار به سوء الاختیار معناش عبارت از این است که توجه کردید طوری بوده باشد که فعل که از قدرت خارج بشود، دیگر اون فعل که بله محرم بود اون فعل دیگر فرض بفرمایید اون فعل دیگر از قدرت خارج شده، یا اگر واجب بود از قدرت خارج شده نمیتواند او را اتیان بکنند. این سوء اختیار را اینجور فرمود. یکی دیگر هم دعوای دیگر و نکته دیگری که در کلامش بود فرمود این حرکت خروجیه، این بل تخلیه ما بین المال و المالک است، این رد المال لا مالکی است و این واجب است. عرض می کنم اما این تیکه ثانیه در بحث مکاسب هم عرض کردی، حتی در رد المال لا مالکه در امانات رد وجوب تکلیفی ندارد، چون که اگر رد نکند مالک که مالش را مطالبه می کند یا از اول شرط کرده که بعد از 3 روز بیاورد، گفتیم اگر این رد نکند تصرف بکند در این مال، امساک بکند این مال را، غصب است، غصب حرام است. روایت هم خواندیم که امام علیه السلام استشهاد فرمود که رد بکن امانت را و الا غاصب هستی، این به واسطه غصب است که اگر رد نکند غاصب می شود. این ولی خود رد الامانه به ماهیه رد الامانه به عنوان خودش وجوب داشته باشد ندارد، این حرمت الغصب است. منتها در اونجایی که مالک امانت داده بود، گفته بود 3 روز پیشت بوده باشد این فرش، توجه کردید، اما بعد از 3 روز باید بیاری، بعد از 3 روز که میبرد این بردنش تصرف در مال غیر است، ولیکن عنوان غصب و اومن طبق نیست، چون که ازن در لوازمشه. گفته بعد 3 روز پیشت باشد، بعد از 3 روز بیار. خب بعد از 3 روز آوردن نجد هم گفت 3 روز بیشتر نباشد، این معناش این است که مجاز استی بعد از تمام شدن 3 روز که برای اون تصدف آوردنی که نیکنی در او مجاز استی، او دیگر خود مالش المالی جازت آده است، او قصد برمی شود. بدون جهت در اون رد المالی لا مالی که در باب الامانات او وجوب نفسی ندارد، همان اونجا هم حرمت الغصب است، چون که بیشتر از اون مقدار نگه بدارد غصب می شود، بدون جهت طرد زن از غصب باید ببرد، اون بردنش هم مباح است، توجه کردید، مباح است، اگر نبرد به لا تغصب ایگاب می شود، نه این که اگر نبرد دوتا ایگاب دارد، یکی اینجا غصب کرده، یکی هم که رد مال لا مال چه نکرده، در بحث مکاسب گفتیم دوتا ایگاب ندارد. همون که ظاهر روایت همین است که ایگاب حرمت غصبیست. خب مفروض این است در معنوی که جناب مالک این باک اجازه نداده بود داخل بشو، اجازه داده بود، این چه جور به تصرف دخولیش راضی نبود و به تصرف خروجیش راضی نبود، این تصرفی خروجی کم که حرکت خروجیه ها نه در خارج دار بودن که ترجیل قصب است، این تصرفی که می کند بو هم راز نیست، می که خدا لعنت بکند من که راضی نیستم اصل قدمش تو اون باغ بوده باشد. توجه کردید همه اش عنوان قصب است، همه اش تعدی به مالک است در مالش. پس عنوان رد المال الى مالکه خودش وجوب نفسی نداشت. او عرض کردم امام علیه السلام از هم آخه شما نمیدونم بودیدون بحثی یا نبودید که بحثش گذشته است، دوتای گاب ندارد، اگر رد نکرد یه غصب کرده است، یک دوتای گاب دارد. میگم شما میگید دوتای گاب دارد، امام که فرمود این زور نیست، همان گاب غصبی را دارد. میدونم امرش امری اینجور امر مثل این است که توجه کردید در موارد امری به صومی که روزه بگیرید امر نهی میکنه که نخورید، لا تاکلوا ولا تشربوا بعد طلوع الفجر، این نهی نیست، این امری به صوم است، این امری به صوم است که عبارت اخرى یوست. این هم همین زور است در ماننوی، هم صوم را ترک کرده است هم خورده است، دو تا ایگاب دارد؟ نه یه ایگاب است. این نهی تعبیر از امر است. فقی میخواید بشید ها، متوجه این نکات باید بشوید که رب ما نهی عبارت نخرای از امر بشهی میشود و رب ما امر بشهی عبارت نخرای نهی از شی آخر میشود که نهی ثابت است. غصب حرمتش ثابت است، عدوان است، لا یحل مال این مسلمین است، منتها از این تعبیر شده است از این حرمت الغصب در موارد امانات به امر برد الامانات. مثل این است که امری بشود فرض بفرمایید به اجتناب از چیز، از خمر چی؟ فستنبو، بله فستنبو، امر این تحریم است. پس علی هذا الاساس این شخصی که است در موارد رد الامانات فعلش وجوبی ندارد، فعلش به جهت این است که از حرمت غصب تقلص پیدا بکند. غصب برام است و اونجا مالک اجازه داده بود و تصرف ردی معمولا به عنوان غصب نبود، به خلاف ماننفی. در ماننفی این حرکت خروجیه ای که است چون که مالک اذن در دخول نداده بود، این حرکت خروجیه توجه کردید متصف به عنوان غصب می شود مثل حرکت دخولیه و روی این اساس حرمت دارد، یعنی حرمت نهی سابقی ها. الان لیزترار ساقط است به سول اختیار، به سول اختیاری که از ساقط است استحقاق عقوبتش می ماند. پس اینی که شما می فرمایید این معمن است به عنوان واجب، در حرف ما این است که رد الامانه، رد المال علی مالکه غیر از حرمت الغصب چیزی دیگر نیست. حرمت الغصب است، این را در اون بحث اثبات کردیم و روایتش را هم خواندید و خودش هم کسی هم ملتزم نشده که دوتای گاو دارد، این را سابقا مفصل گفتیم. اینجا همین زور است، اون در رد الامانه چون که ازنی فی شیعی ازنی فی لوازمشه، اینجا هم اگر خودش میگفت که بیا به باغ اما بیشتر از 5 دقیقه نمیتونی تو باغ بمانی، توجه کرد بیشتر 5 دقیقه میتونی بنشینی اینجا در باغ، این موقعی که 5 دقیقه نشست پا میشد برد او چه چیز است، مباح بود یا غصب بود؟ نه مباح بود، چرا؟ چون ازنی فی شیعی ازنی فی لوازمشه، اون از عنوان غصب بودن در میره. بیما این که در ما نهنفی دخول غصبی است، فرض کلام ما این است، این حرکت خروجی هم غصب می شود و حرام می شود. منتاب نمی شود و باید بماند به مالک برگرداند. آخه آخه گفته آقا میدونم اونجا لازمه لازم نرسیدید ببینید چجوری ایشان کم لطفی میفرماید، نرسیدند به مطلب. اینجا گفته بود فرش سه روز پیشت بماند، سه روز روش بنشین، بعد از سه روز پیشت بنشین، این معناش این است که بعد از سه روز اونی که میآوری تو راه برداشتی میآوری، اونم تصرف است، در اون مجاز هستی دیگر، اذن ویشه اذن در لوازمشه، این اذن او را از عنوان قصبیت خارج می کند. ولا بخلاف المقام در مانحنفی دخول به اذن مالک نبوده است. لوازمش همین است که بعد از اینکه مدت اجاره تمام شد، اینی که فرشات را میکشی بیرون، اساست را گاری آوردی میبری، در اونم اون تصرفی که فرشت را میکشی در اونم مجاز استی. خیلی خوب آقای خودم بعد بحثی میکنیم مثل این که بله بذارید خسته شدیم هکلن.